رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد یک شنبه 31 خرداد 1394 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن 2015 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی، به استثنای اندکی ابر در آسمان تهران، ساری، مشهد، شیراز و یزد. در بعد از ظهر البته در شمال و شمال غربی کشور هم هوا نیمه ابری خواهد شد. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین حداقل 26 درجه بالای صفر تا در اردبیل تا 41 درجه در سرخس، 37 تا 38 درجه در مشهد، اصفهان، تهران و سمنان، 31 تا 34 درجه در شهرهای شمال غربی و غربی کشور و 40 درجه در یزد. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 31 درجه در بافت تا 44 درجه در اهواز، آبادان و ایران شهر، 37 درجه در زاهدان، شیراز، بندر عباس و بوشهر، 36 درجه در کرمان و 42 درجه در بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ماست و مسئول تهیه خبر بهروز کارونی که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
ما سلام به شما آقای حسینی عزیز و همینطور بینندگان گرامی. هزاران تن در لندن در اعتراض به برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا برای کاهش هزینه‌های عمومی و ادامه سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی راهپیمایی کردند. و حمله پلاکارت‌هایی همراه با نواختن سازهایی از مقابل بانک انگلستان راه افتادند و در خود را به میدان پارلمان رساندند. فعالان حقوق مدنی، رهبران اتحادیه‌های کارگری و شماری از چهره‌های هنری همراه هزاران معترض به کاستن از بودجه خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و آموزش در برنامه اقتصادی دولت اعتراض داشتند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد که بن‌بست در روند صلح میتواند خطر شعله‌ور شدن درگیری را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره سخن میگفت، از اسرائیل و فلسطینیان خواست که به سرعت به میز مذاکره بازگردند. وزیر خارجه فرانسه در سفری دو روزه و با هدف احیای مذاکرات صلح به خاورمیانه رفته است. فرانسه از مدتی پیش اقدام به تلاش دیپلماتیک برای اثرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه با شرکت میانجیگران بین المللی کرده است. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان بیش از یک سال است که در حالت تعلیق به سر می برد. پلیس اتریش روز شنبه اعلام کرد که ارتباطی بین زیر گرفته شدن جمعیت در خیابانی در شهر گراتس توسط یک ماشین و گروه‌های تروریستی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مردی که هنوز هویت او اعلام نشده است، روز شنبه با ماشین خود گروهی از مردم را در خیابان هرن در شهر گراتس اتریش با سرعت 100 کیلومتر در ساعت زیر گرفت. بر اثر این حادثه، 3 تن از جمله کودکی 4 ساله و 34 تن نیز زخمی 4 ساله کشته و 34 تن نیز زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، پلیس اتریش راننده این ماشین را که 26 سال دارد، شخصی از لحاظ روانی نامتعادل توصیف کرده است. آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور آمریکایی و نماینده ویژه نهاد پناهندگان سازمان ملل متحد، روز شنبه خواستار اقدام بین‌المللی برای کمک به پناهجویان شد. خانم جولی که در همراهی آنتونیا گوتیرز، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از یک اردوگاه پناهجویان سوری در ماردین در جنوب شرقی ترکیه بازدید کرد، این سخنان را بیان داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در شهر ماردین سخن می گفت، با اشاره به حدود 60 میلیون پناهنده در جهان افزود، این تنها بحرانی مربوط به آوارگان نیست، بلکه بحران در امنیت و مدیریت جهان محسوب می شود که به صورت بزرگترین بحران پناهجویان در تاریخ نمایان شده است. ترکیه از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی پذیرای 1,800,000 پناهنده سوری بوده است. و خبر بعدی این که مرز یفقم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را که در آن تهران به ادامه حمایت از تروریسم متهم شده است، رد کرد. خانم یفقم آنچه که حضور و فعالیت آزادانه تروریستا در آمریکا و دیگر کشورهای حامی آنها، عدم اقدام جدی در قبال گروه‌های تروریستی و افراطی و چشم‌پوشی از جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین خوانده، برشمرده و گفته است که این موارد ادعای آمریکا را در مبارزه با تروریسم به چالش می‌کشد. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. امروز محتوای طرح هسته‌ای در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. تعدادی از نمایندگان اصولگرا همچنان دولت را متهم به چراغ سبز دادن به آمریکا می‌کنند. پس از آنکه وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش ایران را به ادامه حمایت از تروریسم در خاورمیانه متهم کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اتهام را رد کرد و گفت چنین گزارش‌هایی کاملاً بی‌اعتبار است. در بحث اقتصادی روز امروز به اتفاق احمد علوی، کارشناس اقتصاد، به وضعیت ایران در میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میلادی خواهیم پرداخت. با شهرام رفیزاده هم وعده داریم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران و همچنین نگاهی به تیترهای صفحات اول چند روزنامه به اضافه روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. به جهان ورزش هم سری میزنیم و از مهدی رستمپور درباره مسابقات جهانی والیبال و موقعیت تیم ملی ایران در آستانه بازی دومش در برابر تیم آمریکا خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از طریق تلفن، دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. محتوای طرح هسته‌ای که قرار امروز یکشنبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیره، پیش از طرح در جلسه علنی دستخوش تغییراتی شده. در کنار این مسئله، هنوز شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتقاد از سخنان حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تحریم‌ها، آنها را متهم به چراغ سبز دادن به آمریکا می‌کنند. وحید استاد:
در آستانه بررسی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از اصلاح مجدد در این طرح را داده است. عباس علی منصوری آرانی یکی از این تغییرات را عبارت در روز امضای توافق باید کلیه تحریم‌ها لغو شود می‌داند و می‌گوید به جای آن تنها عبارت در روز توافق را به کار بردند که به اعتقاد او منظور تاریخی است که در متن توافق نهایی مورد موافقت تیم مذاکره کننده ایران و طرف مقابل قرار می‌گیرد. آقای منصوری آرانی تغییر در عبارت همه تحریم‌ها را از دیگر تغییرات این طرح خوانده و گفته اگر منظور از تحریم‌ها را به مسائل حقوق بشری و سایر مسائل تسری بدهیم، ممکن است برای مذاکرات مشکل ساز شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این طرح که قرار است روز یکشنبه در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس، درباره اینکه توافق هسته‌ای باید به تصویب مجلس برسد:
موافقت نامه با اوگاندا و کنیا و جیبوتی رو بیاریم به تصویب نمایندگان مردم برسونیم، بعد اون موافقت نامه بزرگ که استقلالمون، گذشتمون، آیندمون، حقوق فرزندانمون، همه و همه در اون هست، نیاز به تصویب مجلس نداشته باشه. مگه میشه؟ اگر قانون اساسیه، هر دو تاش قانون اساسیه، هر دو اسمش توافق نامه است. چرا آقایون تفسیر میکنن اونجا رو؟ اینا میگن به تصویب رأی مجلس نمیخواد، دلیل هر کاری دلتون میخواد بکنید دیگه. اگه قرار ما در مورد اون رأی ندیم، چرا باید در مورد این رأی بدیم؟
به گزارش وبسایت دیگربان، محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی هم از حسن روحانی خواست برای به تعبیر او خوشامد آمریکا به هر نحوی سخن نگوید. این نماینده مجلس خطاب به تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز گفته که مردم عقب نشینی آنها را در مقابل غرب تحمل نخواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند قبل گفته بود
این که ما میگیم تحریم ظالمان از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک های ما احیا بشه. تا ما میگیم یه حرکتی به جلو، شما بدونید اونهایی که تحریم را بر ما تحمیل کردند ظلم بزرگی بر این ملت کردند. منتها یه عده‌ای بودن اولش نمیدونستن اینا یعنی چه.
محسن کوهکن از دیگر چهره‌های سیاسی اصولگرا هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود تحریم‌ها استخوان‌های مردم را خرد کرده است واکنش نشان داده و آن را چراغ سبز به آمریکا دانسته است. روز جمعه حجت الاسلام موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران هم واکنشی غیر مستقیم به برخی از گفته‌های مقام‌های دولتی ایران داشت که تحریم‌ها را در وضعیت اقتصادی مردم مؤثر می‌دانند.
مسئله تحریم و اصرار بر رفع تحریم برای این است که ما این تحریم رو ظالمانه میدونیم، اما دشمن بداند و به دشمن بفهمانید که ایران با اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان داخلی روی پای خود ایستاده و تحریم ها گرچه مشکل ایجاد کرده، اما ایران را برخلاف تصور دشمن فلج نکرده.
روز شنبه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه نباید مذاکره کنندگان را تحت فشار قرار داد گفت باید به تعبیر او حساب قوقاسالاری ها را از منتقدان دلسوز جدا کرد.
قید پوراستاد گزارش میداد در کنار این بحث و حدیث ها در پیوند با تحریم ها میدونیم که مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 مراحل پایانی خودش رو میگذرونه. از سوی دیگه شنیدیم که در واکنش به اتهام وزارت امور خارجه آمریکا درباره ادامه حمایت دولت ایران از عملیات تروریستی در خاورمیانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اتهام ها رو رد کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش این گزارش را مردود دانست و گفت حضور و فعالیت آزادانه تروریستا در آمریکا و دیگر کشورهای حامی آنها، عدم اقدام جدی و قاطع در قبال گروه‌های تروریستی و افراطی و چشم پوشی نسبت به جنایات به گفته او صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، ادعای آمریکا در مبارزه علیه تروریسم را به چالش جدی کشیده و چنین گزارش‌هایی را کاملاً بی‌اعتبار کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد ایران آورده است که حکومت ایران در سال 2014 عمدتاً از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به حمایت از تروریسم در جهان ادامه داده و به گروه‌هایی چون حزب الله لبنان، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی و شبه نظامیان شیعه عراقی کمک‌های مالی نظامی کرده است. در گزارش همچنین آمده است که حمایت حکومت ایران از بشار اسد باعث تداوم خونریزی‌ها در سوریه شده است. این گزارش می‌افزاید ایران همچنین از طریق گروه‌های مورد حمایتش به تلاش‌های خود برای افزایش نفوذ در مناطقی چون آفریقا، آسیا و با شدتی کمتر در آمریکای لاتین ادامه داده است. مرضی افخم روز شنبه گفت که انتشار این گونه گزارش‌ها به هیچ وجه با واقعیت‌های جاری همخوانی ندارد، چرا که ایران در 3 دهه گذشته خود بزرگترین قربانی تروریسم بوده است. تینا کادیانوف هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در امور ضد تروریسم روز جمعه در یک کنفرانس خبری در توضیح موضوع حمایت حکومت ایران از تروریسم و مذاکرات جاری هسته‌ای تصریح کرد که تحریم‌هایی که در ارتباط با مسئله حمایت از تروریسم بر ایران اعمال شده جدا از نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر قوت خود باقی خواهند ماند.
That's not going to change. So again, I would just feature that as a going concern, and it's not going to change as a function of the nuclear discussions that we have with them.
ایران از سال 1984 در فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد.
بنا به تازه‌ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی، در میان 200 کشور جهان ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با 15 پله نزول نسبت به سال پیش از آن در رتبه 74 جهان قرار گرفت. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
البته آقای علوی کاملا مشهوده که شما در حال حاضر در استکهلم نیستید، برای همین تصویری کمی تفاوت داره. اگر اشکال فنی پیش اومد پیشاپیش از شنوندگان و بینندگان رادیو فردا پوزش می‌خوایم. ولی می‌خوام در درجه اول از شما بپرسم که میشه بگید چرا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد ایران اهمیت داره؟
سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها به معنی تأمین مالی یک سلسله فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه دارای پیامدهای مثبت بسیار دیگری هم هست. افزایش سرمایه گذاری خارجی در یک کشور نماد افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین توانایی یک کشور در ایجاد رابطه مثبت با کشورهای دیگر است و این جزی از سرمایه اعتماد بین‌المللی اون کشور. افزون بر این، افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی میتونه به معنی ورود فناوری، دانش، افزایش دانشی کشور، نوآوری مدیریت و سازمان هم باشه. به همین دلیل، به دلیل همین مزیت هاست که رقابت جدی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی در جهان وجود داره و کشوری که در این امر موفقه که بتونه مزیت های خودش رو در عرصه بین‌المللی به خوبی بازاریابی کنه.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همچنین نشان میده که در 3 سال متوالی گذشته دائما از رتبه بین المللی ایران در جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی کاسته شده. چه عواملی به نظر شما در این امر نقش داشته؟
مهمترین عاملی که نه تنها مانع سرمایه گذاری خارجی مستقیم بوده، بلکه حتی سرمایه داخلی رو هم فراری داده، تنش بین المللی و همچنین ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران، بدتر شدن فضای کسب و کار، شفاف نبودن اقتصاد و فساد مدیریت و رشوه‌خواری در سطوح گوناگون حاکمیت و دیوان سالاری ایران بوده و بالاخره البته تحریم‌های بین المللی هم در این مورد نقش داشته. از نظر اقتصادی هم عواملی همچون نبود ثبات پولی و همچنین تورم از دیگر عواملی بوده که باعث شده که ایران در جذب سرمایه مستقیم خارجی ناتوان بشه.
پیامد این ناتوانی در جذب سرمایه مستقیم خارجی چیست آقای علوی؟
با توجه به کسر بودجه عظیم دولت، کاهش درآمدهای نفتی و انجماد ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در دهه‌های اخیر در ایران، سرمایه مستقیم خارجی میتونه نقش مهمی رو در نوسازی و بهسازی اقتصاد ایران بازی کنه و در اثر این فرایند اشتغال و رونق اقتصادی به ایران برگرده. بازار ایران میتونه رقابتی بشه در چارچوب این فرایند و مصرف هم بهتر بشه. البته با توجه به ماجراجوهای بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی در داخل، این فرصت دست کم در شرایط فعلی باید از دست رفته تلقی بشه، مگر اینکه تحول اساسی صورت بگیره در چارچوب به اصطلاح سیاست خارجی ایران. به نظر میرسه که سرنوشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران مانند بسیاری از امور دیگه به چگونگی تعامل حاکمیت با جهان گره خورده و بنابراین باید انتظار داشت که این گفتگوهای هسته‌ای ببینیم به کجا میکشه تا بعد دید که آیا ما میتونیم از این امکانات بین‌المللی برای بهبود صنایعمون استفاده کنیم و اقتصاد ایران یا خیر.
خیلی ممنونم آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور روزنامه ها رو با صفحات اول روزنامه های اعتماد، جوان و ایران آغاز میکنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش با عنوان موج اسناد علیه سعودی اشاره کرده به افشاگری ویکی‌لیکس و انتشار 62,000 سند از مکاتب‌های وزارت خارجه عربستان سعودی که به نوشته این روزنامه برخی از اونها هم مربوط به گزارش‌هایی است که سفارتخانه‌های مختلف عربستان درباره ایران به وزارت خارجه این کشور ارسال کردن. عکسیه که روزنامه اعتماد شماری از چهره‌های دانشگاهی رو نشون میده در نظرسنجی که یا نظرخواهی که این روزنامه انجام داده درباره وضعیت دانشگاه‌ها و تأکید کرده از قول این چهره‌ها که دانشگاه نگران است. روزنامه جوان هم در تیتر یکی خودش افشای 500,000 سند علیه عربستان سعودی رو مورد توجه قرار داده. از جمله این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران اشاره کرده که در یکی از این اسناد منتشر شده درخواستی وجود داره از وزارت خارجه عربستان برای بورسیه یکی از فرزندان عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی. علاوه بر این روزنامه جوان اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو هم مورد توجه قرار داده که ایشون گفته 300 شرکت لیزینگ، 1,000 صرافی و 590 تعاونی اعتبار غیر مجاز از سوی قوه قضاییه شناسایی شدن. روزنامه ایران تیتری که خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره حرمت شکنی علیه مقام‌های رسمی به ویژه مقام‌های دولتی و اون رو آفت جدید فضای سیاسی توصیف کرده. آقای حمیدرضا جلایی پور به روزنامه ایران گفته معلومه که تندروها مورد حمایت شبکه پنهانی هستند و این حرمت شکنی ها رو انجام میدن. و روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش انتقاد تند آقای مصباح یزدی از بیت آیت الله خمینی رو مورد توجه قرار داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند خبر داده که طرح هسته‌ای اصلاح شده امروز در صحن علنی مجلس مطرح میشه.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که پیشتر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده بودند که کلیات اون به تصویب رسیده. عنوان این طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران هست، اما روزنامه شهروند نوشته که این طرح تاکنون 3 بار تغییر کرده. اشاره کرده که شماری از تندروهای مجلس در صدد بودند که در چارچوب تصویب احتمالی این طرح هیئت 7 نفره از مجلس رو به عنوان ناظر بر مذاکرات هسته‌ای تعیین بکنن. علاوه بر اون، وزارت خارجه موظف بود که به طور مرتب گزارش‌هایی رو به مجلس درباره مذاکرات هسته‌ای یا اجرای توافق احتمالی ارائه بده. اما آقای احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس شورای اسلامی به روزنامه شهروند گفته طرحی که قرار است فردا، یعنی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح بشه، طرحی است که آقای علی لاریجانی و آقای علایالدین بروجردی و در اون تغییرات ایجاد کردن و دست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بر اساس این طرح به نوشته روزنامه شهروند بازتر خواهد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران به ممنوعیت ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا انتقاد کرده و روزنامه شرق در این زمینه گزارشی داره.
روزنامه شرق در این گزارش که با تیتر ورود زنان غیر ایرانی مجاز، زنان ایرانی ممنوع، اشاره کرده که شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی روز گذشته سرانجام پاسخ انتقادات تندی رو که در چند روز گذشته از سوی نیروهای تندرو از جمله انصار حزب الله علیه ایشون انجام شده بود رو داده. به نوشته این روزنامه خانم ملاوردی تاکید کرده که جلوگیری از حضور زنان یک اقدام غیرقانونی هست. ایشون اشاره کرده در انتقادی که روزنامه شرق رو منتشر کرده که در اماکن مذهبی زنان و مردان به شکل مختلف حضور دارند، در سخنرانی مقام‌های مختلف هم همینطور، و تا دو سال پیش برای تماشای والیبال هم زنان هیچ مشکلی نداشتند. اما ایشون گفته معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که در این دو سال برخی از مراجع تقلید اعلام می‌کنند که ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال ممنوع است. روزنامه شرق اشاره کرده که در جریان دیدار روز جمعه تیم‌های والیبال ایران و آمریکا هم نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی در اطراف ورزشگاه 12000 نفری آزادی مستقر شده بودند و از ورود حتی خبرنگاران زن هم به ورزشگاه جلوگیری کردند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنونده ای خطاب به آقای روحانی گفته چرا برای بیکاری جوانان چاره ای نمی اندیشید و چرا معادن استان چهارمحال و بختیاری را پلمب کرده اید. شنونده دیگری در پیامک خودش برای ما نوشته، اجازه بدید پیدا کنم، بله، ایشون برای پیروزی تیم والیبال ایران در برابر تیم آمریکا که امروز مسابقه خواهند داشت آرزوی پیروزی کرده. اسم این شنونده هست رضا طاووسی از جرقویه سفلا در شرق اصفهان. باز ممنونیم از همراهی شما، چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک. یادآوری میکنیم که پیام های تلفنی شما امروز در ساعت 7:40 دقیقه در قسمت دوم پخش میشه. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران امروز دومین بازی خودش با آمریکا رو برگزار میکنه. از همین گروه روسیه مجدداً در خانه مغلوب لهستان شد، این بار با نتیجه 3-2. به این ترتیب آمریکا با 17 امتیاز در صدر قرار داره، لهستان 16 امتیازی شده، ایران 10 امتیاز گرفته و روسیه با 2 امتیاز در انتهای جدول قرار گرفته. ایران اگر قصد راهیابی به مرحله بعد داره، ناگزیر از کسب پیروزی دوم در برابر تیم ملی آمریکا. ایگور استیماچ سرمربی کروات که برای عقد قرارداد با باشگاه استقلال به تهران اومده بود، بدون نتیجه تهران رو ترک کرد و به کشورش برگشت. بهرام افشارزاده مدیر عامل استقلال گفته مشکلات مالی باعث شد که اونا نتونن با استیماچ به توافق برسن. اما جهانیان از اعضای هیئت مدیره جدید استقلال گفته که مشکل مالی نداشتیم و فقط وقت کافی نبود برای اینکه بتونیم به شناخت بیشتری برسیم از استیماچ. شرایط عجیبیه و همچنین عنوان شده که استقلال به توافق رسیده با پرویز مظلومی تا مجدداً هدایت این باشگاه رو به او بسپره. تمرینات باشگاه پرسپولیس هم در شرایطی آغاز شده که در حضور برانکو ایوانکوویچ فقط 9 بازیکن در تمرینات حضور داشتند که 2-3 نفر از اونها اصلا سابقه بازی در پرسپولیس و قرار گرفتن در ترکیب این تیم رو نداشتن قبلا. امروز 31 خرداده، روزی بسیار مهم و تاریخی برای فوتبال ایران. سال 1998 در چنین روزی در استادیوم ژرلاند شهر لیون تیم ملی فوتبال ایران تونست آمریکا رو شکست بده در چارچوب بازی‌های جام جهانی. و پارسال هم باز 31 خرداد ایران با آرژانتین بازی کرد در جام جهانی 2014 که به سرعت یک سال گذشت از اون روز فراموش نشدنی برای فوتبال ایران و گل لیونل مسی در وقت‌های تلف شده بازی که باعث شد رقابت پای و پای دو تیم به سود آرژانتین به پایان برسه. در 31 خرداد 1394 روزی بسیار خوب و سرشار از صحت و سلامتی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد نزدیک میشیم، بار دیگه با بهروز کارونی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سلام دوباره. هزاران تن در لندن روز شنبه در اعتراض به برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا برای کاهش هزینه‌های عمومی راهپیمایی کردند. وزیر خارجه فرانسه در مورد پیامد بن‌بست در روند صلح خاورمیانه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد. وزیر امور خارجه ایران ضمن رد احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای گفت ممکن است برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نیاز به چند روز بیشتر باشد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. آنجلینا جولی هنرپیشه مشهور آمریکایی و نماینده ویژه نهاد پناهندگان سازمان ملل خواستار اقدام بین‌المللی برای کمک به پناهجویان شد. سازمان عفو بین‌الملل و شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نشستی در لندن با عنوان برابری جنسیتی برای زنان ایران خواستار آزادی نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا را که در آن تهران به ادامه حمایت از تروریسم متهم شده است رد کرد. پلیس اتریش گفت ارتباطی بین زیر گرفته شدن جمعیت در خیابانی در شهر گراتس توسط یک ماشین و گروه‌های تروریستی وجود ندارد. در این حادثه 3 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. 12 زن و کودک افغان بر اثر انفجار بمبی در کنار جاده در ولایت هلمند کشته و 8 تن نیز زخمی شدند. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره انتشار سندهایی که ویکیلیکس درباره نامه‌نگاری وزارت امور خارجه عربستان سعودی مطرح کرده. پس از اون پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق خواهیم شنید و پس از شنیدن پیام‌های تلفنی شما با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم مجدداً برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف کشور با فرج سرکوهی هم همراه میشیم و با بردیا افشین هم خواهیم بود برای گذری به جهان موسیقی. ویکیلیکس روز جمعه تعداد زیادی سند محرمانه منتشر کرد که به نامه‌نگاری‌های وزارت امور خارجه عربستان سعودی مربوط میشه. در این اسناد تایید نشده ادعاهای نظیر بمباران جنوب سودان توسط ایران یا مطالبه گواهی مرگ اسامه بن لادن توسط پسرش از دولت آمریکا مطرح میشه. همچنین در سندی دیگر آمده که سفارت عربستان سعودی در تهران گزارشی تهیه کرده از دلزدگی جوانان ایرانی و تمایلشان به تغییر حکومت در ایران و در ادامه اشاره شده که باید راهی پیدا بشه تا این نارضایتی ها در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کنه. بیشتر بشنویم و ببینیم در گزارشی از سمیرا قرایی.
ویکیلیکس مؤسسه غیرانتفاعی که در سالهای اخیر اسناد محرمانه بسیاری منتشر کرده روز جمعه مجموعه ای از 60,000 سند را منتشر کرد که گفته می شود ریز نامنگاری های دیپلومات های عربستان سعودی است. ویکیلیکس مدعی است که این مجموعه سند حاوی نامه های الکترونیک میان دیپلومات ها و سفارتخانه های عربستان در دنیا و همچنین گزارش های دولتی درباره جایگاه و قدرت عربستان در منطقه و تلاش این کشور برای اثرگذاری روی رسانه هاست. انتشار این اسناد تا کنون تنها یک واکنش رسمی از سوی عربستان به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه عربستان روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از تمامی شهروندان این کشور خواسته است تا مدارکی که به گفته این وزارتخانه به احتمال زیاد جعلی‌اند را بازنشر و پخش نکنند. در این نوشته اشاره‌ای به حقیقی بودن این اسناد نشده است و همچنین هیچ کدام از رسانه‌های معتبر نظیر رویترز یا کشورهایی که پیش از این اسنادی درباره آنها توسط ویکی‌لیکس منتشر شده بود حقیقی بودن این اسناد را تایید نکردند. یکی از نکاتی که با انتشار این نامه‌نگاری‌ها فاش شده حساسیت عربستان بر روابط دوستانه فعلی یا احتمالی ایران با دیگر کشورهاست. در گزارشی مربوط به سال 2012 آمده است که ایران پیغام‌های پرکرشمه آمریکایی دریافت می‌کند که نشان می‌دهد آمریکا مشکلی با ایرانی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دنبال می‌کند ندارد. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، درباره اهمیت یا تازگی این اسناد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بخشی از مطالب یا موضع‌گیری عربستان سعودی در خلال ماه‌های اخیر مشخص شده و رهبران عربستان سعودی با اون زبان خاص خودشون نگرانی‌هاشون رو یا عدم علاقه در مورد اینکه ایران و ایالات متحده به تفاهم برسن به زبان آوردن. حالا در واقع این اسناد نشون میده که اون مکالماتی که قبلا پیش آمده مبتنی است بر این سوابق و ارزیابی‌هایی که در سطح دیپلماتیک رد و بدل شده.
در گزارش دیگری که آن هم به سال 2012 باز می‌گردد، عربستان امارات را متهم کرده که به ایران و روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و در گزارش فوق محرمانه نیز قید شده که جت‌های جنگنده ایرانی در سال 2012 و در جریان درگیری بر سر منطقه نفتخیز هجلیج در سودان جنوبی را بمباران کردند. اما این اسناد چه تأثیر احتمالی بر روابط ایران و عربستان خواهند داشت؟ جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل:
رابطه ایران و عربستان در حال حاضر در سطح خیلی تأسف‌باری ادامه پیدا میکنه. این فقط میتونه دوباره یک موجی از پیام‌هایی رو در سطح وزارت امور خارجه و غیره بفرسته از یک کشور به یک کشور دیگه. کار از این خصمانه‌تر بشه بعیده، چون سر قضیه یمن این قضیه میتونست تشدید پیدا بکنه و نکرد. همچنان یک رابطه سردی خواهد بود.
یکی دیگر از مسائلی که در این اسناد منتشر شده و حواشی بسیاری به همراه داشته این است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حدود 10 میلیارد دلار پول جمع کردند تا با آن حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را آزاد کنند. در این اسناد یک مقام رسمی و ناشناس مصری گفته است که اخوان المسلمین حاضر است در ازای دریافت این پول حسنی مبارک را آزاد کند، چرا که زندانی بودن او دردی از مردم مصر درمان نمی کند. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان که با سلطنت مطلقه داره می شود به شدت نسبت به انتقادهای رسمی و عمومی حساس است و تا کنون چندین و چند فعال سیاسی را به دلیل انتشار مطالبی علیه خاندان آل سعود زندانی کرده است. کنترل دولتی بر شبکه‌های محلی عربستان بسیار شدید است و سال 2011 و آغاز بهار عربی در کشورهای اطراف عربستان این کنترل شدیدتر نیز شده است.
پس از گزارش سمیرا قرایی، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
من یک کارگر ضعیفی هستم، از یاسوج مزاحم میشم. خواستم بگم اگر نتیجه این مذاکرات هم مفید و به نتیجه برسد و این تحریم ها لغو شود، هیچ سودی برای ملت ایران ندارد و سودش برای کشورهای همچون سوریه و فلسطین و لبنان خوبه. اینا از آغاز حکومتشون تا الان وعده دروغ و مردم دادن و هیچ سودی آید مردم نشده. فقر و بیکاری و فساد و بدبختی هر روز در این کشور داره بیشتر میشه. من چندین بار تماس گرفتم، ترا به خدا صدای مرا به گوش این مسئولین دزد برسونید. احمد از یاسود، خدا نگهدار.
خواستم بگم تا وقتی که یک سری آدمای افراطی و کوتاه‌فکر که موقع پخش سرود ملی کشوری صدای اونم قطع میکنن در این مملکت حکومت کنن، این مملکت به جایی نمیرسه.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بن‌بست مواجه کرده. اگر این وضعیت، من که انسان عادی هستم میدونم که این واقعا مذاکرات فکر نکنم به نتیجه ای برسه، و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه هم ایران هم امریکا هستش.
همونطوری که با کلید میشه درها را باز کرد، با کلید هم میشه درها را بست. 8 سال ما را با حاله نور سرگردان کردند، حالا هم با کلید.
من میخواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، شما با یک کلید اومدین و گفتین که مشکلات رو حل میکنین. مسابقه والیبال بود و زنای ایرانی نتونستن برن، پس کی میخواین شروع به کار بکنین و مشکلات مملکت رو حل کنین؟
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف ایران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه نصف جهان نسبت به وقوع فاجعه زیست محیطی در کویر مرکزی ایران هشدار داده.
بله، روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کردی که آقای سهراب مظفر نجفی که فرماندار شهرستان نائین در شرق استان اصفهان هست، از احتمال بروز بحران و فاجعه زیست محیطی به سبب تداوم خشکسالی در زیستگاه‌های حیات وحش در کویر مرکزی ایران هشدار داده. ایشون تاکید کرده که امسال وضعیت خشکسالی به گونه‌ای هست که در صورتی که مقام‌ها و نهادهای مسئول کاری نکنن، بسیاری از حیات وحش ایران در کویر مرکزی ایران ممکن هست از بین برن، جان خودشون رو از دست بدن و تلف بشن. ایشون البته گفته که 9 آب انبار و 60 حوضچه سیمانی در مناطقی از کویر مرکزی توسط برخی نهادها ساخته شده تا وحوش و جانوران کمیابی که در این مناطق زندگی میکنن از این طریق بتونن دست کم آب شرب مورد نیاز خودشون رو تامین کنن، اما ایشون گفته این اقدامات کافی نیست و همچنان تهدید فاجعه زیست محیطی و مرگ این حیوانات کمیاب که از جمله اونها پلنگ هست این منطقه رو تهدید میکنه.
روزنامه خراسان شمالی خبر داده که سبد کالای افراد زیر پوشش بهزیستی به استان خراسان شمالی نرسیده. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
روزنامه خراسان شمالی در این گزارش اشاره کرده که آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که سبد کالایی به مناسبت ماه رمضان در اختیار کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند قرار خواهد گرفت، اما این روزنامه نوشته که تا روز گذشته چون این سبدی به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان خراسان شمالی هستند نرسیده. حتی کارت هایی که در اختیار این افراد هم بوده، چند نفرشون در گفتگو با روزنامه خراسان شمالی تاکید کردند که همچنان شارژ نشده باقی هست. مقام های محلی هم تایید کردند این موضوع رو و گفتند تا کنون چنین مبلغ و چنین امکانی برای خراسان شمالی فراهم نشد.
روزنامه عصر مردم از معرفی 4مین سرپرست فرمانداری شیراز در دولت 11 خبر داده.
روزنامه عصر مردم خبر داده که روز گذشته مراسم معارفی حیدر آلیشفندی که به عنوان 4مین سرپرست فرمانداری شیراز در دولت آقای روحانی منصوب شده برگزار شده. اشاره کرده این روزنامه که پیشتر آقای جواد زرین کلاه به عنوان فرماندار شیراز منصوب شده بود در دولت آقای روحانی، منتها ایشون به عنوان مدیر کل امنیتی وزارت کشور منصوب شد. از اون زمان تا کنون به نوشته روزنامه عصر مردم 4 سرپرست برای فرمانداری شیراز تعیین شده و این سمت که یک سمت مهم و حساس است در استان فارس به نوشته روزنامه عصر مردم دچار تزلزل مدیریتی شد.
خب، روزنامه همدان پیام هم از راه اندازی شعبه ویژه قضایی برای برخورد با روزخاران خبر داده.
روزنامه همدان پیام از قول آقای کامران حمزه دادستان همدان خبر داده که شعبه ویژه‌ای در دادستانی همدان تشکیل شده برای برخورد با روزخاری در ملأ عام. البته ایشون تاکید کرده که روزخاری جرم هست و دادستانی و قوه قضاییه به شدت با اون برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان هم به نوشته روزنامه همدان پیام اعلام کرده که خودروهایی که در اون افراد دچار روزخاری بشن یا اقدام به روزخاری بکنن، این خودروها توقیف خواهد شد و سرنشینان این خودروها هم به مقامهای قضایی تحویل داده میشن.
به مسئله خشکسالی اشاره کردید. روزنامه امید مردم هم گزارشی داره درباره آتش‌سوزی جنگل‌های یاسوج.
بله، روزنامه امید مردم در این گزارش اشاره کرده که جنگل‌های منطقه مختار که در غرب شهرستان یاسوج قرار داره طی هفته گذشته دست کم 3 بار دچار آتش‌سوزی شده. اشاره کرده این روزنامه که یگان حفاظت از منابع طبیعی به همراه نیروهای مردمی تلاش کردن این آتش‌سوزی‌ها رو کنترل و مهار کنن، اما اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از تکرار این آتش‌سوزی‌ها انجام نشده. علاوه بر این، روزنامه امید مردم اشاره کرده که در 3 ماه نخست سال جاری 289 هکتار از عرصه های جنگلی در استان کوهگیریه و بویراحمد دچار آتش سوزی شده و از بین رفته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
مثل همیشه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، انتشارات خوارزمی با رأی دادگاه به سازمان تبلیغات اسلامی که از نهادهای زیر مجموعه رهبری است واگذار شد. میخواستم بپرسم این حکم بر چه مبنایی صادر شده؟
نخست توضیح بدم که انتشارات خوارزمی شاید یکی از معتبرترین و به نظر برخی بهترین مؤسسه انتشاراتی ایران بود که در سال 1347 پیش از انقلاب تأسیس شد و بیش از 500 کتاب منتشر کرده. در شاید خب با توجه به اینکه برخی انتشاراتی های مذهبی الان مثلا هزاران کتاب منتشر میکنن، ممکن این سوال مطرح بشه که با 500 کتاب چطور یکی میتونه از معتبرترین انتشاراتی ها بشه. اما توجه بکنیم که مهر انتشارات خوارزمی برای هر کسی که کتاب میخونه در هر زمینه‌ای که ادبیات، چه متن‌های فلسفی، جامعه شناسی و حتی برخی متن‌های دانشگاهی، مهر انتشارات خوارزمی تضمین این بود که کتاب به درستی تألیف شده، به درستی ترجمه شده. و ویراستاری انتشارات خوارزمی بسیار معروف بود و همه می‌دونستان که یکی از بهترین ویراستاری‌های تاریخ انتشارات ایران رو داره. حالا این توضیح رو بدم که در سال 1152، یعنی بازم پیش از انقلاب، آقای عبدالرحیم جعفری که مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر رو داشت و اداره میکرد و صاحبش بود، بخشی از سهام انتشارات خوارزمی رو خرید. خب تا اینجا داستان معمولی است. اما بعد از انقلاب دادگاه ها یا میتونیم بگیم قوه اون موقع قوه قضاییه یا هرچه، عبدالرحیم جعفری رو دستگیر کردن، بازداشت کردن، اتهاماتی به او زدن که بعدن این اتهامات رو پس گرفتن. اما او مدتی در زندان بود و بعد با اساس اون که در خاطراتش نوشته و اسناد هم تایید میکنن، او رو مجبور کردن که یک سرنامه امضا بکنه و بخش مهم اموالش رو به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار بکنه بدون اینکه چیزی دریافت بکنه، در واقع هدیه بکنه یا همچه چیزی. این رو در دادگاه او رو مجبور کردن تا حکمای سنگین ندن. خب این وقتی که در نتیجه این شد که انتشارات امیرکبیر هم به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد و اون سهامی هم که آقای عبدالجعفری داشتن در انتشارات خوارزمی به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس اینکه این سهام رو مالک هست، خواستار این شد که مدیریت انتشاراتی رو به عهده بگیره. اما صاحبان اصلی انتشاراتی مخالف بودن، برای که میدونستن که اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً این انتشاراتی در واقع از بین میره. کار به دادگاه کشید و حالا متاسفانه دادگاه به سود سازمان تبلیغات اسلامی رأی داد.
واگذاری انتشارات خوارزمی به سازمان تبلیغات اسلامی بر این انتشارات و بازار کتاب ایران تأثیری خواهد گذاشت؟
بله، بسیار تأثیر بسیار مهمی خواهد داشت، نه فقط بر صنعت کتاب بلکه بر خوانندگان. حالا توضیحش هم بدم، به توجه بکنیم که آقای مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد بعد از حکم دادگاه که ما از این پس، جمله خودشون رو میخونم، حتما با نگاه انقلاب اسلامی انتشارات خوارزمی رو اداره خواهیم کرد. خب این به معنای این خواهد بود که یک از این به بعد از اون به اصطلاح شیوه انتشارات خوارزمی، یعنی از اون ویراستاری بسیار خوب، انتخاب خوب، دیگه خبری نخواهد بود. کتاب ها با معیار به اصطلاح مکتبی انتخاب خواهند شد و در نتیجه دیگه کتاب های خوب منتشر نخواهند شد. و بدتر از همه اینها که میتونیم بگیم که تأثیر بسیار مخربی داره این هستش که انتشارات خوارزمی بیش از 500 کتاب بسیار خوب داره و حالا سازمان تبلیغات اسلامی اون کتاب ها رو تجدید چاپ نخواهد کرد و بعد بر اساس قراردادی که داره نویسندگان و مترجمین هم اجازه ندارن که به انتشارات دیگه واگذار کنن. سرنوشتی که انتشارات امیرکبیر طی کرد، یعنی ما میدونیم که انتشارات امیرکبیر پیش از انقلاب کتاب های بسیار خوبی منتشر کرد، مثل کتاب هدایت و غیره، مجموعه آثار هدایت، و دیگه مثلا این انتشاراتی کتاب هاش تجدید چاپ نمیشه، همین سرنوشت در انتظار انتشارات خارج میخواد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم امروز از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
دونالد ترامپ سرمایه دار معظم آمریکایی سه‌شنبه پیش اعلام کرد که در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای حزب جمهوری خواه نامزد شده. این مرد 69 ساله فوق‌العاده ثروتمند در مراسمی پرزرق و برق در شهر نیویورک طی یک سخنرانی طولانی و البته بحث برانگیز نامزدی خودش را اعلام کرد. اما در همون روز آغازین به راه افتادن کارزار انتخاباتی پر سر و صدای دونالد ترامپ، انتخاب یک آهنگ به عنوان سرود اصلی اردوی انتخاباتیش برای او دردسرساز شد. آهنگ راکین این ا فری ورلد، آهنگی از نیل یانگ. همون روز سه‌شنبه پیش از طرف نیل یانگ، هنرمند کهنه کار و معروف کانادایی، خیلی سریع پیغامی کوتاه منتشر شد و طی اون ذکر شد به دونالد ترامپ اجازه استفاده از این آهنگ داده نشده. در واکنش به پیغام این هنرمند، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ دست از استفاده از این آهنگ کشید. با این حال نیل یانگ یک روز بعد هم چهارشنبه هفته پیش پیغامی مفصل تر رو منتشر کرد و توضیحاتی بیشتر در این باره داد. نیل یانگ که خودش یک کانادایی است و در ایالات متحده رأی نمیده، در توضیحاتش اشاراتی به وضع موجود سیاسی در آمریکا و در جهان داشت و انتقادهایی رو به این وضعیت ابراز کرد. نیل یانگ 69 ساله که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، در پیغام مفصلش نوشت: به شکلی فزاینده این روزها دموکراسی خواهی به نفع سودآوری سرمایه داران معظم مصادره شده. این هنرمند در نامش به این اشاره کرد: پولهای کلانی که برای لابی کردن به نفع منافع خواص خرج میشه، پولهایی که برای اداره تشکیلات سیاسی صرف میشه و حمایت‌های مالی که برای وضع قوانین صورت می‌گیره، همه به نفع سرمایه‌داران معظم و به ضرر مردم. او گفته در نتیجه این هاست که شاهد شکاف فزاینده اقتصادیم. نیل یانگ گفته ترجیح میده صادقانه درباره این قدرت‌های اقتصادی و اثر و نتیجه اعمالشون حرف بزنه، چرا که به عقیده این هنرمند آزادی انتخاب بدون آگاهی بی‌معنی است. نیل یانگ متولد شهر وینیپگ در استان منیتوبا در کانادا است. به همین دلیل او در آمریکا رأی نمیده، این حال حمایت خودش رو از نامزدی برنی ساندرز اعلام کرده. آقای ساندرز سیاستمدار سوسیالیست دموکراتیه که برای حزب دموکرات در مرحله مقدماتی نامزد شده و این سیاستمدار تمرکز بر موضوعاتی چون محیط زیست و شکاف طبقاتی داره. توضیح هم درباره آهنگ Rockin' in the World از نیل یانگ بدم. در حالی که این اثر فضای شورانگیز داره، اما آهنگیست تلخ، آهنگیست انتقادی، انتقاد به وضع موجود در زندگی معاصر اجتماعی آمریکایی. این آهنگ در سال 1989 میلادی 26 سال پیش منتشر شده، درست یک ماه بعد از به روی کار اومدن جورج بوش پدر به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده. این آهنگ انتقادیست علنی به سیاست‌های جورج بوش. در ترانه این آهنگ زنی معتاد به همراه نوزادش و فرزندی بزرگتر به تصویر کشیده شده، زنی ناامید از زندگی که توان فرستادن فرزند بزرگش رو به مدرسه نداره و توان نگهداری از نوزادش. و جالب اینجاست تصاویری که این آهنگ در ذهن متبادر میکنه بسیار متفاوته از اون رویای آمریکایی که مردی بسیار ثروتمند چون دونالد ترامپ سعی میکنه به تصویر بکشونه.
People sleeping in their shoes. There's a war inside.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای در پاسخ به پیام تلفنی که چند دقیقه پیش شنیدید که خانمی گفته بود آقای روحانی پس چه میکنید، شنونده‌ای گفته خانم محترم به خدا آقای روحانی میخواد کاری بکنه برای مردم ولی نمیگذارند. شنونده دیگری هم به کیفیت گوشت در برخی فروشگاه ها انتقاد کرده و گفته روش تازه است ولی زیرش فاسده، جدیدن دارن کلک میزنند. با سپاس بسیار از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برایتون.